همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. در این شب زیبای زمستانی دعوت میکنم با اعلام ساعت 21:02 شنونده که برنامه راه یافت باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد راه یافت. راه یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه و به این نوبت از برنامه تحلیل تفسیری رادیو اقتصاد راه یافت خوش آمدید. در برنامه امشب وعده کرده بودیم از دیشب که با شما شنوندگان درباره موضوع اوپک گازی صحبت بکنیم. با توجه به سفر مهم رئیس جمهور و وزرای همراهشون، هیئت عالی رتبه اقتصادی سیاسی که از کشور همراه رئیس جمهور هستند در الجزایر، موضوع رو به فردا شب موکول کردیم و امشب پیرامون یک مسئله مهمتر با شما صحبت می‌کنیم، یا به عبارتی از موضوعات روز هم البته هست و اون هم مربوط هست به جلسه شورای عالی کار درباره بررسی مزد در سال 1403. مزد 1403 صحبت‌های فراوانی برای اون هست. کمیته مزد مواردی رو قرار بود که بررسی بکنه. هم شورای عالی کار در پی این موضوع هست، هم نماینده جامعه کارگری و میتونم بگم از سمت دیگرش حوزه کارفرمایی کشور هم در پی این موضوع است. اسفند ماه روزهایی که داریم سپری میکنیم تا آخر، کم و بیش این مسئله از جمله مسائل داغ هست، اگرچه از ابتدای امسال همچنان جامعه کارگری در باره ترمیم مزد گفت و کوشید ولی آنچه که باید نشد. حالا آیا برای 1403 میتونه با توجه به نرخ تورم و انتظاراتی که اونها دارن ما شاهد یک تغییری باشیم که دستمزد و سبد معیشت 1403 واقعی تر دیده بشه و به مانند بخشای دیگری که ما شاهد تغییراتش هستیم طبقه و گروه و قاطبه کارگران هم با توجه به نیازهای زندگی همچنین خانواده اونها وضعیت معیشت و تأمین نیازهاشون امروز و هر آنچه که به تقویت اونها برای یک زندگی بهتر پیش رو یا آینده نزدیک اونها هم هست می شود یا نه. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. شنونده ما باشید. ساعت 9:05 قصد در تهران. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-36,37 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان هست و به ویژه کارگران گرامی پیشنهادتون رو بفرمایید. شما به هر حال از جمله صاحب نظرانی هستید که به قول قدیمی ها دستتون تو خرجه. بالاخره این داد و ستد ها و دستمزد ها و بالا پایین ها و این همه این ها رو میدونید. پیشنهاد شما چیست و بهترین روش و نقطه تصمیم گیری برای این عدد کجاست؟ برام امشب رو همکارم آقای کجوری تهیه‌کننده‌اش رو براتون دارن و پیش شما شنوندگان هستیم تا ساعت 22. آقای باقری با ما هستن. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، علی الخصوص کارگران، کشاورزان و بازنشستگان در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای باقری. شما هم نماینده کارگران هستید و هم از اعضای شورای عالی کار. موضوع دستمزد رو نمیدونم مقدمه امشب رو شنیدید یا نه، ولی مسئله بود که حالا سنوات گذشته خاطرم هست گفتگو میکردیم، پیگیری میکردیم، معمولا دو سه ماه آخر سال موضوع دستمزد کارگران امسال از اول سال مطرح بود و تا حالا کشیده شده. فکر میکنم که موضوع دوبل الان، یعنی دو برابر هم هست از آنچه که عنوان مطالبه است. پیشنهاد چیه؟ چشمانداز چگونه است؟
بله، من متاسفانه ابتدای برنامه رو نشنیدم. خدمت عرض کنم که همه سال کمیته دستمزد شروع به کار میکرد و مباحث مختلفی مطرح میشد. امسال یه خورده ظاهرا انتخابات مجلس تحت شعاع قرار داد، این مذاکرات رو یکم تعویق افتاد و اولین جلسه کمیته دستمزد فردا انشاءالله برگزار خواهد شد 10 صبح و شرکای اجتماعی قطعا به جمع‌بندی خودشون خواهم پرداخت و مرکز آمار ایران، انستیتوی تغذیه و بحث معاونت رفاه و همه سازمان‌هایی که درگیر این موضوع هستن، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، اینها میان گزارشاتی رو میدن. گروه کارگری کارفرمایی هم گزارش‌های خودشون رو ارائه خواهند کرد و نهایتاً امیدواریم با هم‌اندیشی و هم‌افزایی و با به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات شرکای اجتماعی بتونیم سبد معیشت رو رقمش رو تعیین بکنیم و به شورای عالی کار بدیم که شورای عالی کار هم البته سه شنبه جلسه رو برگزار خواهد کرد، منتها اون هم نمیتونه الان مستقیم وارد بحث دستمزد بشه چون یه بیسی رو باید ابتدا برش آماده بکنه کمیته دستمزد و محاسبات ما. خب ما بر اساس داده های مرکز آمار یه محاسباتی رو برای خودمون داشتیم گروه کارگری و از دهک اول که هزینه های حتی اقلیش از 17 میلیون شروع میشه تا دهک دهم که 33 میلیون هست، میانگین این تقریبا منتهی به تورم دی ماه که همیشه ملاک ما در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تورم دی ماه هست، تا به این لحظه محاسبات ما نشون میده که 24 میلیون و 500,000 تومان رقم ثابت معیشت است، که البته این رقم خب رقمی که ما استخراج کردیم و قطعا روی این وزارتخانه‌های مختلف و دوستان صاحب نظر نظراتی خواهند داشت، چکشکاری خواهد شد، حالا کم و زیاد خواهد شد و به هر حال اون نظر رقم نهایی آن چه خواهد بود که در کمیته موز به تصویب میرسه و اعلام خواهد شد به شورای کار، که امیدواریم امسال با همراهی دولت و کارفرمایان بتونیم یه مزد خوبی داشته باشیم که قدرت خرید کارگران رو بتونیم تقویت بکنیم.
آنچه که مد نظر شما هست، یعنی به عنوان نماینده کارگری دنبال میکنید، اینه که این کف عدد به 15 میلیون برسه؟
نظر ما این هستش که به هر حال به قدری حقوق داده بشه که بتونه هزینه های زندگی رو پوشش بده و در حال حاضر خب عدد 15 میلیون نمیدونم چرا یهویی مطرح کردید و مبناش چیه.
شما عددی رو مد نظر دارید یا بررسی خودتون؟ بذارید سوال رو اینجور بپرسم.
عدد ما خب ببینید همین الان در حقیقت اون رقمی که برای فقط هزینه خوراک باید یک کارگر هزینه بکنه و رقمی که برای یه خانواده 4 نفره ما میتونیم در نظر بگیریم، صرفاً خوراکیاش هم در نظر بگیریم حدود 8 میلیون تومانه.
درسته؟
خب اعتقاد کارفرمایان هم برای این هستش که هزینه های مسکن، حمل و نقل، آموزش، درمان اینها به عهده اونها نیست و باید دولت کمک بکنه. خب اعتقاد کارگران هم که در حقیقت گروه ما هست، ما هم اعتقاد داریم که به هر حال هزینه های کارگران باید تامین بشه. حالا یا
آخه این زنجیره است، این زنجیره به نظرم اینطوری پاره میشه. فرض کنید که من کارفرمام، من هم خونه میخوام، ماشین میخوام، آموزش میخوام، تفریح میخوام، پسنداز میخوام، آینده میخوام، من خدماتم رو میخوام به شما بفروشم. بالاخره من از کجا باید اونا رو تامین کنم؟ از قیمتی که عرضه میکنم به بازار دیگه. بنابراین چه کسی میتونه اونو برای من تامین کنه؟ درسته من با تو موافقم یه سمتشون هست، ولی میخوام میگم مطالعه دقیق تری دارین که بالاخره جز هزینه های تمام شده آب و برق و گاز و حمل و نقل و مالیات و بیمه و غیره و ذلک یه قیمت واقعی هم میتونه نقطه کانونی باشه؟ هیچ به اینا فکر میشه؟ این که گفتم زنجیره است، چون بالاخره زنجیره نیروی کار هم متصل به همین جریانه، اون هم باید از طریق درآمد خودش بتونه بخش مهمی از هزینه منزل و رفت و آمد و غیره و ذلک رو تامین کنه. فقط خوراک به نظرم یه شاید موضوع جامع و کاملی نیست که فقط طرح بشه.
ببینید چون نرخ خوراک در کشور به صورت یکسان تقریبا، خب مسکن خیلی نوسان داره. اگه ما بخوایم ملاک تحقیقاتمون رو و ملاک تعیین دستمزد رو مسکن رو یا سایر خدمات بذاریم، چون نرخش در کشور بسیار بالا پایین و بسیار بسیار متفاوته، بعضا در خود همین تهران از یک خیابان به یک خیابان دیگه بسیار تفاوت فاحش وجود داره. اما چون نرخ خوراک در کل کشور یکسانه و ما برای کل کشور داریم دستمزد تعیین میکنیم، ملاک رو اون قرار میده و چون سبد خوراکی ها تقریبا 33%، یعنی یک سوم تقریبا سبد رو تشکیل میده، هر عددی که در خوراک ما به دست بریم اونو ضرب در 3 میکنیم که بشه هزینه های کل زندگی رو باهاش برآورد کرد. این برآورده خب کارفرمایان هم به هر حال توی بخشی حق دارن. اونا میگن اگر به هر حال همین بحث انرژی که جناب عالی مطرح فرمودین و یا مواد اولیه و یا غیره به قیمت خوب به یعنی با یارانه به کارفرمایان داده بشه، در قیمت تمام شده کالا اثر میذاره و میتونه رفاه بیشتری رو برای کارگران بیاره، که به هر حال کارگران خریداران محصولاتی هستن که کارفرمایان به بازار عرضه میکنن و هر چقدر این کالا بهتر در گردش باشه و پول بهتری کارگر داشته باشه، در حقیقت دستمزد بهتری گرفته باشه و جیبش پرپولتر باشه، بهتر کالاها رو میخره و در واقع این دو سویت در یک اقتصاد دو بخشی، ما هر چقدر دستمزد رو تقویت کنیم قدرت خرید کارگر رو تقویت کردیم و در حقیقت محلی برای فروش تولیداتی که خود کارفرمایان یا همون تولید کنندگان دارن به این مصرف کنندگان که همین کارگران باشن ارائه میدن. در یک اقتصاد دو بخشی اینها مکمل همدیگه هستن که به هر حال در بازار این پول و اون کالا به هم میرسن، همون پولی که به عنوان دستمزد کارفرما به کارگر داده و همون کالایی که کارفرما تولید کرده و بعد کارگر بخره. در حال این چرخه است. ولی خب یه جایی که دولت میاد وسط و بعد اقتصاد سه بخشی میشه و یا بحث خارجی به اقتصاد چهار بخشی میشه، به حال نرخ ارز میاد وسط و به هر حال به قول معروف مناسبات سیاسی کشورها و تحریم‌ها این هم میاد وسط، یه خورده اوضاع پیچیده‌تر میشه. به هر حال کارفرمایان هم توقع دارن که یه سری بسته‌هایی که مثلا سال 1400 قرار شد مزد 50% که وقتی داده میشه به کارفرمایان هم یه بسته‌ای داده بشه، حمایت بشه از اینها، از تولید حمایت بشه و تولید رونق پیدا بکنه. در حال حاضر کارگاه‌های ما در کشور تقریبا با ظرفیت 50% دارن کار میکنن، یعنی یک رکود تورمی داریم چون قدرت خرید نیست و از طرفی کارفرمایان مجبورن چون برای کالاهاشون، کالایی که میخوان عرضه بکنن به بازار، مشتری وجود نداره به اون نسبت، مجبورن توان تولیدشون رو کاهش بدن. این یک توان، این کاهش تولید عمدی هستش که ناچار هستن، یعنی توانشو دارن تولید بکنن، به بخشی از ظرفیت کارخونهشون رو معلق نگه داشتن. از طرفی در صنعت ما الان با افول جدی کارگران ساده مواجهیم، یعنی کارگران با این دستمزد حاضر نیستن وقتشون رو در اختیار کارفرمایان بگذارن و در حقیقت وقتشون رو بفروشن برای این دستمزد ناچیز. اینها باید دیده بشه و همچنین نرخ برابری دستمزد و سایر کشورها، یعنی در همین کشورهای همسایه ما الان برای یک کارگر ساده داره هزینه‌ای داده میشه، یعنی در حقیقت دستمزدی داده میشه که در همین کشور عراق داره در حقیقت باعث میشه که کارگران ساده ما هم دیگه یواشاش مهاجرت بکنن. این اتفاقات در اقتصاد مشهوده و بنابراین باید برش فکر کرد و تنها راه و تنها علاجش هم برای جامعه مزد بگیریم ما فقط افزایش دستمزده، یعنی اگر سرکوب مزد اتفاق بیفته این روند رو همچنان خواهیم داشت، مهاجرت نیروی کار ساده و در حقیقت این رکودی که در بازار الان حاکم هست. متاسفانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بپرسم از این که این موضوعی که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی دستمزد و سواد معیشت نیروی کار کشور به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها و داشته های ملی، شما به عنوان نماینده کارگری الان دارید با ما صحبت میکنید، از لای دیگری هم داره این گفتگوها چقدر امروز با توجه به امکان بررسی هایی که وجود داره علمی تر، دقیق تر و مستند تر هست که بتونه بخش دولت رو، ضلع سوم، یعنی نماینده کارفرمایان یه طرف و نماینده دولت سمت دیگری و شما که نمایندگان کارگری هستید، قانع بکنه به اینکه باید تغییر مطلوبی صورت بگیره که این تغییر یک حقیقت و واقعیت محض و نمیشه اون رو به فردا انداخت، چرا که با سلامت نیروی کار، با ضمانت برقراری نیروی کار تضمین شده برای اقتصاد کشور و صنعت تولید مطرحه. غیر از اینه؟
برای فرمایش شما صحیحه. ما هم خود گروه کارگری سعیمون بر این هستش که از فضای چانه‌زنی سورئال کار رو خارج بکنیم و بریم به سمت واقعیت‌های اقتصادی و مباحث علمی. از همین رو ما کالری های مورد نیاز برای یک نفر کارکن و خانوادهش که مثلا همسر میشه که کالری قطعا کمتری استفاده میکنه، یا یک کودک مثلا فرزند که بازم کالریاش کمتره، و همچنین مطالعه روی بعد خانوار، اینها رو در کنار هم قرار میدیم. اقلامی که مورد نیازشون هست اینها رو بررسی میکنیم با مشاوره وزارت بهداشت، سازمان جهانی بهداشت و مراجع علمی جهانی. به حال سایت های معتبری هستن در دنیا که نرخ سبد معیشت در کشورهای مختلف جهان رو همه الان رو سایتشون دارن، از اونا استفاده میکنیم، از وزارت بهداشت استفاده میکنیم، از دوستان اقتصاددانی که ما دادیم محاسبه کردن برامون ضریب همبستگی بین دستمزد و تورم، دستمزد و دلار، دستمزد و بیکاری و غیره، اینها رو برامون محاسبه کردن و ما در جلسات شورای عالی کار با دست پر و در حقیقت با داده های درست اقتصادی وارد میشیم و برای همه موضوعات که مطرح میکنیم فکت اقتصادی داریم و سعی کردیم از فضای چانه‌زنی که اگه مثلا حالا ما بخوایم تهدید بکنیم به کس خیابون یا یکی بخواد مثلا تهدید از جانب دیگه بکنه و این موضوعات کنار بذاریم، سعی کردیم که دیگه وارد این و مباحث نشیم و گروه کارگری همواره اعتقادش، یعنی تو این چند سال اخیر که ما تأکید داریم که کمیته مزد باید بیاد بشینه سبد رو تعیین بکنه و بشین در این فضای کارشناسی، نه در این فضای چانه زنی که مثلا حالا هر کی به یکی توی بادی رسانه‌ای مثلا می‌خوایم در بیاریم یا از موارد دیگه بخوام استفاده بکنه که مثلا درصد افزایش رو مثلا حالا ما دستکاری کنیم یا طرف مقابل بخواد برای اینکه کمتر بده از حربه های دیگه استفاده بکنه. اعتقاد ما برای این بوده که بگیم آقا توان کارگاه ها چقدر برای پرداخت، که الان در حال حاضر اعتقاد داریم هم درآمدهای ارزی دولت کفافش رو میکنه و هم با توجه به اینکه افزایش های چندین باره قیمت کالاها رو در طول سال ما داشتیم، عرض ما اینجاست که در حقیقت سهم کارگر از افزایش تولید و افزایش قیمتی که داره بهاشو میپردازه، دستمزد اینجا در حقیقت دستمزد کارگران سهمش از این افزایش ها چیه، یا سودهای سرشاری که تو این مدت در حال کارفرمایان. ببینید این شکلیه که وقتی انرژی و یا مواد اولیه یا هزینه هاشون بالا میره، خیلی راحت کالاشون هم میبرن بالا. درسته. حالا وقتی قیمت ها جهانی میشه و دلاری میشه، اونا کالاهاشون رو سعی میکنن به سمت جهانی شدن قیمت ها ببرن، اما دستمزدی که ثابت مونده و دستمزد در حقیقت داره مبناش ریالی میشه، کالاها داره دلاری میشه. این تفاوت پایه است که الان این تفاوت فاحش رو ایجاد کرده. اما اعتقاد داریم که کارفرمایان محترم که میفرما توان پرداخت نداریم، اینها بیان حتما درآمدهاشون رو اعلام بکنن، ما ببینیم کدوم کارگاه هاست. میتونیم مثلا بر اساس ماده 192 خود قانون کار بخشی از کارگاه ها رو از شمول برخی مواد قانون کار خارج بکنیم. اگر واقعا کارگاهی هستن که حالا مطرح میکنن کارگاهی مثلا کمتر از 10 نفر توانشون ندارن، اما بررسی کردیم بسیاری از کارگاهی که زیر 10 نفر هستن کارگاه های دانش بنیان و یک شرکت های بورسی هستن که اتفاقا ترنوبر مالیشون بسیار بالاست.
درست.
پس بنابراین نمیتونیم بگیم آقا مثلا یه نسخه جامع ببیشیم برای کل کشور، بگیم مثلا کارگاه زیر 10 نفر انقدر مزد مثلا معاف ندن یا غیره. علی رغم اینکه خب دولت هم البته تو این بخش کمک کرده در سالهای گذشته و امسال هم این بخش از مثلا تولیدی ها رو، پوشاکی ها رو و غیره، اینها رو از بحث دادن مثلا بخشی از حق قدیمه معاف کرده، دولت داره هزینه هاشو میده، و یا تو موضوعات مختلف دیگه باید به هر حال کارفرما رو کمک بکنه، واحدهای کمتر برخوردار یا مثلا کوچکتر رو، اینها رو باید تو قیمت انرژی و اینجور مسائل کمک بکنه که بخواد تقویت بشه و در حقیقت بریم به سمت دستمزدی که دو طرف سود بکنن و تولید رشد پیدا بکنه. عرض می‌کنم خدمتتون که ما یعنی روش گروه کارگر همواره بر اساس مبنای یعنی جوری خواستیم در حقیقت مذاکراتون رو پیش ببریم که مبنای علمی داشته باشه و نخواهیم که به قول با من بمیرم تو میری و چانه زنی و اینها دستمزد رو افزایش بدیم، و بر اساس داده های اقتصادی و مطالعاتی که ما ارائه کردیم توان پرداخت کارگاه ها و دولت و درآمدهای ارزی دولت، آنچه که در روی مرکز آمار داره نمایش داده میشه، الان توانشو دارن که خیلی بیشتر از اینا پرداخت کنن، اما نباید بحث رو برم سمت چانه‌زنی و سرکوب مزدی.
خیلی متشکرم. بخشای پایانی صحبت شما رو هم آقای آهنی ها شنیدن از نمایندگان کارفرمایان و از اعضای محترم شورای عالی کار. با ایشون هم بالا مزید اطلاع شنوندگان عزیز صحبت خواهم کرد. آقای باقری ممنونم از توضیحاتتون و منتظر میشیم تا این جلسه که اشاره کردید فردا شورای عالی کار هم به زودی تصمیم خواهد گرفت که درسته، امیدواریم.
بله روز سه‌شنبه بله جلسه شورای عالی کار هم تشکیل
خواهد. متشکرم از شما و باتون خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ. خداحافظ. خب آقای یاهنی ها اگر صدای من میشنید سلام و شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. امسال فکر میکنید متفاوت و سریعتر بشه به نتیجه رسید برای دستمزد یا مزد 1403 و سبد معیشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مستظر هستید که جلسات شورای عالی کار پس از اینکه کارگروه مزد بررسیاشو میکنه و مطرح میکنن، تازه شروع میشه با دیتاهایی که میاد بررسی و تجزیه تحلیل و نهایتا به یک جمع بندی. امیدواریم این موضوع از روز سه‌شنبه که برنامه داریم و کارگروه موز گزارش خودش ارائه بده، قطعا بحث به صورت جدی پیگیری میشه تا انشالله یه نتیجه مطلوب برسه.
پیش بینیتون برای امسال چقدر هست؟ فکر میکنین چقدر مناسب باشه؟
تا این گزارشات نیاد و ما تمام این گزارشات نبینیم، خدمت شما عرض کنم که بخش کارفرمایی حداقل نظریه خاصی نداره. ما معمولا با پیش ذهن وارد قضیه نمیشیم، موقعی میان تمام گزارشات بررسی میکنیم و سعی میکنیم با سه تا شریک اجتماعی هستیم، هم بخش دولتی، هم بخش کارگری، هم بخش کارفرمایی. ببینید سه تا بخش هر کدوم یک نظریاتی دارن متناسب با شرایط خودشون و اون جامعه هدفشون. هر سه بخش باید بیان گزارشاتشون ارائه بدن، پس از اون دیگه بحث‌های کارشناسی است در بین عزیزان تا به یک نقطه تعادلی برای این قضیه برسیم که بشه این سیاست تقریبا تصمیم گیری ملی بشه برای همه گروه‌ها لازم الاجرا بشه.
یک موضوعی هم خب طی ماه گذشته مطرح بود و اونم منطقی شدن مزد. گروه کارفرمایی از این موضوع دفاع میکنه و اون رو مناسب میبینید؟
ببینید این بحث مزد منطقی یا صنایع یا سنوفی که مطرح هست جزء قانون کار هست. خب بالاخره یکی از بحثایی که تو قانون کار هست دیده شده، در خیلی از کشورها دارن به نحو مطلوب برای اینکه بتونن نتیجه مثبت بگیرن دارد استفاده میشه. ولی خب ما از هر چیزی که طرح میشه توی به صورت جدید متاسفانه بدون اینکه عمق موضوع رو و تحلیلش داشته باشیم یا شکل منفی نشون میدیم یا شکلی که قابلیت اجرا نداره. بحثا تو سالهای مختلف مطرح شده، بحثای مختلفی شده. اگر ما بتوانیم با دانش و اصولی روش برنامه ریزی کنیم، مثل خیلی از کشورها از این موضوع میتونیم به نفع جامعه کار استفاده بکنیم. این نگاهی که برای صنایع و یا خدمت شما عرض کنم مناطق مختلف، بحث نگاه کاهش درآمدی نیست، بحث تصمیم گیری بر اساس میزان هزینه است. البته تو بحث سبد معیشت خودتون میدونید بخشی از سبد معیشت بر اساس قانونه، مواد قانونی مثل 29 30 قانون اساسی، بخشش به کارفرمایی برمیگرده که وظیفه کارفرما هست، بخشش به دولت ها برمیگرده که باید مجلس در بودجه های سالانه ببینه و قابلیت اجرایی پیدا بکنه، بخشش هم که خدمتشون کار جاری هستش باید انجام بشه. به هر شکل میگم اینها رو اگر به صورت تفکیک شده نیام مطرح نکنیم و ارائه نکنیم، خب خیلی از افرادی که مخاطب ما هستن جزئیات اطلاع ندارن و طبیعتاً نمیتونن تصمیم درستی بگیرن.
ما با حالا حتما شما هم شنیدید ما پیشتر هم با هم مصاحبه داشتیم، اتفاقا با آقای باقری هم راجع به این موضوع صحبت کردم. حالا شاید از جنبه های این قابل بحثه.
من صدای شما خیلی ضعیف دارم ببخشید.
الان صدای منو میشنوید شما؟
یکم بلندتر باشه.
بله بله. بسیار معتقدن که آنچه ما داریم در ایران راجع به صحبت میکنیم، راجع به دستمزد برای نیروی کار که مهمترین سرمایه در اقتصاد تولید هم مطرحه و بیان میشه، در 1402 عمدتاً متوقف و سرکوب شد و به نوعی ثابت موند. آیا فکر میکنید که این تأثیر بذاره در انتخاب رقم و پوشش که بتونه جبران کنه؟
من یه نکته بگم، همون جوری که در سال قبلترش افزایش ها بیش از تورم بود، بعضی موقع پایین‌تر از تورمه، تو خیلی از سالها ما هم بالاتر از تورم دادیم، تصمیم گیری شده در صورت شرکای اجتماعی هم کمتر. من یه نکته یه مد نظر بگم، یکی از مشکلات اساسی ما که تو سالهای زیادی بودیم توی این شورای عالی کار و ملاحظه کردیم بحث تورمه. اگر ما نتوانیم مشکل تورم در کشور حل بکنیم، افزایش هم میدیم و نهایتا بعد از این افزایش هم که شاید لحظه اول خیلی خوش آمدن هم هست، ولی تورم ظرف یکی دو ماه اونه میاد بخار میکنه. ما باید یه فکر اساسی بکنیم، با این شیوه ها واقعیت نمیتوان خدمتشون قدرت خرید افراد حفظ کرد. لذا یه سری بخش ها برمیگرده به بخش های دیگری در جامعه ما که اونها وظیفه دارن این موضوع رو حل بکنن. بنده که به عنوان خدمتشون یا دوستان ما که تو بخش کارفرمایی هستیم، بعضی از چیزا اصلا در اختیار ما نیست که بدیم تصمیم گیری بکنیم، فقط نظر بدیم. بعد نکته دومی که وجود دارد این هستش که ما بالاخره یک جامعه تولیدی داریم طبق قانون کار فعلی خود ما، از فردی که یک نفر کارگر داره میشه کارفرما تا خدمت شما این واحدها خیلی بزرگ در کشور. خب اینا همشون تو بخش‌های مختلف مثل واحدهای خردی داریم، متوسط کوچیکی داریم، متوسط داریم، بزرگ، هر کدام اینا